برانگیز شده در اقتصاد کلان ما و خیلی نظرات مختلفی وجود داره. الان صحبت‌های آقای مرتضوی رو شنیدیم که معتقد بودن اصلا ارز رو باید اون 27000 تومان در واقع چالشون بود. خیلی از کارشناسا معتقد هستن که نتونسته کمک بکنه به معیشت مردم و حذف شدنش شاید بهتر از ماندنش باشه. خیلی ها هم معتقد هستن که نه، کماکان باید در شرایط زمانی فعلی این ارز رو ما حفظ بکنیم، حداقل به چند قلم از کالاهای حساسی این ارز تعلق پیدا بکنه، به خاطر اینکه ضربه نزنه به معیشت مردم. دیدگاه حضرت عالی رو شنو.
خواهش می‌کنم. وظیفه دولت کلاً یکی از بحث‌های اصلیش تأمین امنیت غذایی است که در حقیقت تأمین غذای مناسب کافی و سالم رو در هر زمان بتونه برای مردمش فراهم بکنه. و بحث بعدی هم تعادله، در حقیقت تعادله در تولیده. لذا با این اهداف دولت‌های مختلف سعی می‌کنن که در حقیقت سیاست هایی رو به کار بگیرن که بتونن به این اهدافشون برسن. خب ما در حال حاضر علارغم تخصیص ارزهای ارزان میبینیم که مصرف کننده خیلی از اون منتفع نمیشه. این از اون یارانه هایی که به حال دولت داره در اختیار قرار میده، محصولاتی که تولید میشه، این محصولات به قیمت ارزان به دست مصرف کننده نمیرسه متاسفانه. و اون هدف دولت که در حقیقت ارز ارزان رو برای کنترل قیمت به کار میگیره اینجا محقق نشده. یعنی هدف کنترل قیمت با ارز ارزان اینجا محقق نشده. و اگه ما یه نگاهی به یه بازه چند ساله گذشته بکنیم میبینیم که تغییر یا افزایش قیمت کالاهایی که در فرایند تولید از ارز ارزان قیمت استفاده کردن با سایر کالاهایی که ارز ارزان دریافت نکردن خیلی تفاوت معنیداری با هم ندارن. خب حالا سوال اینه که اگر که این ارز ارزان الان قطع بشه چه اتفاقی میفته؟ خب نکاتی که اشاره کردن، چالش هایی که مطرح شد، طبیعی است که به هر حال بعضی از اینها منطقی هستش. و ما قبل از این که بخوایم بگیم که حالا سوالی بخوام برگردم به سوال جناب علی که من قبول دارم یا قبول ندارم، من فکر کنم باید فراتر از این نگاه کنیم. قبل از اینکه ما بیایم بگیم یک پیشنهادی رو که روی میز میاد، حالا چه در گذشته اجرا شده چه نشده، قبل از اینکه ما بخوایم تایید یا ردش بکنیم، در حقیقت بعد یک کار کارشناسی بر اساس شرایط موجود ما براش داشته باشیم. بله. و این خیلی به نظر من الان ضروری است که این کار انجام بشه. این لذا نکته اول. نکته بعدی این که این تصمیم گیری یک سری اثرات کوتاه مدت داره و یک سری اثرات بلند مدت. اثرات کوتاه مدتش برمیگره در حقیقت به در حقیقت افزایش قیمتی که ممکنه به خاطر حذف ارز ارزان قیمت به همراه داشته باشه، که اینو بعد حالا بهش اشاره میکنیم که واقعا چه کارهایی باید انجام بشه، چه ضرورت هایی وجود داره که انجام بشه. و نکته اون که در دراز مدت چه اتفاقی میفته، آیا ما تعادل قیمت خواهیم داشت، کیفیت محصولی که تولید خواهد شد افزایش پیدا خواهد کرد، و این که تولید ما متناسب با نیاز خواهد بود یا نه.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباس سعیدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای محمد ناصر عطایی نیا، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سموم دفع آفات با ما همراه هستن. جناب آقای عطایی نیا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و هموطنان عزیزم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای عطایی نیا، تأثیر حذف ارز ترجیحی یا همون 4200 روی بحث سم و کود به چه صورتی خواهد بود به نظر شما؟
البته این حذف در مورد در واقع بخش ما انجام شده حدود 2 سال پیش.
بله.
در مورد اون انجام شده و طبعا اثرات خودش رو به جا گذاشته.
به صورت غیر مستقیم منظورم بود، چون الان ما روی برخی از در واقع خوراک و گندم در واقع تو حوزه کشاورزی این ارز رو داریم در سال 1400 و پیشبینی هست در سال 1401، البته هنوز قطعی نشده که به بخشی از اینها در واقع داده بشه یا نشه، ولی خب اثر خواهد گذاشت بر روی تولیدات کشاورزی ما و به تبع اون روی بحث سموم دفع آفات و مواردی از این دست.
عرضم حضورتون که یک سری تبعات مثبت و منفی این طرح در پی داشته. من تا سال پایان 1400 رو عرض میکنم، چون بعد از اون اتفاقات دیگری میفته که اون هم تاثیرگذار خواهد بود. عرضم حضورتون تاثیرات مثبت و منفی داشته روی حذف ارز به اصطلاح 4200 روی بخش ما. خب یکی منفیش میشه گفت که رشد قیمت ها بوده، بسیار قیمت ها رو بالا برده. عرضم حضورتون این خب تاثیر بسیار مستقیمی روی در واقع نهادهای کشاورزی گذاشته و خواهد گذاشت. ضمناً نقدینگی شرکت ها رو به شدت کاهش داده، چون در نظر داشته باشید یک باره 6 برابر شد این ارزش در واقع ارز، و به تبعش به همین میزان نقدینگی ما رو دچار آسیب وارد کرد. عرضم حضورتون ولی خب از یک جهت با رانت مقابله کرد، قیمت ها طبیعی شد، قاچاق رو یعنی کاهش داد کاملا، قاچاقی که خارج از کشور خارج می شد کالا رو جلوش رو گرفت. بنابراین یه سری تبعات مثبت و منفی با خودش داشت. از الان به بعد اتفاقی که افتاده که در پایان سال 1400 از 13.10 که 9% ارزش افزوده به تمامی کالاها که اضافه شده به کالاهای ما در گمرکات کشور اخذ میشه.
بله.
از پایان سال در ابتدای سال 1400 قرار هست که پایه ارزشیابی ارز 4200 تومانی تغییر بکنه به ارز نیمایی. بنده فکر میکنم که در شرایط فعلی که ما یک تورم بسیار بالا داریم، این کار اثرات تورمی زیادی رو به وجود خواهد آورد. 1401 اصفای میکنم، اثرات بسیار زیادی رو توی بخش نهادها به دنبال خودش خواهد داشت، هم از منظر افزایش قیمت کالا و هم از منظر مشکل نقدینگی. شاید بنده فکر میکنم که در شرایط فعلی که هم تورم داریم و هم ما تقریبا 1-2 سال پیش در بخشی از کالاهای 4200 تومانی این شوک سنگین قیمتی رو داشتیم، الان هم که برای حذفش برای سایر کالاها داره صحبت میشه، شاید در شرایط فعلی که ما همینطور که صحبت شد روز به روز سفره ها داره کوچکتر میشه، سفره ها داره گرانتر میشه علاوه بر کوچکتر شدن، شاید این اتفاقی که داره الان داره پیش بینی میشه انجام بشه، شاید به صلاح اقتصاد ما نباشه و قانونگذار باید در این زمینه تأمل بیشتری داشته باشه برای اجرای این کار. شاید در یک شرایطی که وضعیت عادی باشه، تورم این چنینی نداشته باشیم، شاید اون موقع برنامه ریزی بشه برای این کار بسیار بهتر خواهد بود تا الانی که هم تورم هست هم یک شوک سنگین ایجاد شده و ما آماده ایم که شوک بعدی رو یک مرتبه وارد بکنیم به این بخش از کشاورزی.
در واقع معتقدیم که در زمان فعلی این کار انجام نشه.
بنده صراحه عرضم این هست که بله در شرایط فعلی که ما الان درش به سر میبریم، این کار به صلاح در واقع همه بخش ها به خصوص بخش کشاورزی نخواهد بود. ما
برخی از کارشناسان های عطاینیا راهکارهایی رو میگن، میگن که اگر قرار ارز 4200 حذف بشه، دولت میتونه در مورد گندم بیاد با قیمت در واقع خرید تضمینی قیمت رو به گونه ای تعیین بکنه که برابر باشه با قیمت جهانی و این ایجاد انگیزه میکنه برای تولید توی این مرحله اول، و اون رانتی که قرار هست دولت پرداخت بکنه با ارز تجی 4200 تومان رو عملا به نوعی منتقل بکنه به تولید کنندگان که منافعش در جامعه دیده خواهد شد و راهکارهایی رو هم برای معیشت مردم در نظر بگیره، راهکارهای حمایتی. ولی بحث اصلی اینه که در اجرا چگونه میتونه اجرا بکنه، که حال نمیدونم حضرت علی با این راهکارها موافق هستید یا اینکه نه معتقدید تمام این راهکارها موکول بشه به زمان دیگری.
البته اگر که امکان پذیر باشه که موکول به زمان دیگری بشه خب بهتره، از زمینی که ما در یه شرایط عادی و نرمال به سر نمیبریم.
بله.
اما اگر واقعا اصرار هست که این اتفاق صورت بگیره، این مواردی که شما فرمودید حداقل میتونه بخشی رو کمک بکنه. مثلا فرض کنید در ارتباط با شرکت ها اعطای تسهیلات بانکی به شرکت ها که بتونن مشکل نقدینگی خودشون رو حل بکنن و بتونن اشتغال خودشون رو حفظ بکنن و تولید پایدار بمونه. تسهیلاتی که واقعا بهره پایینی داشته باشه، نه با این بهره سنگین. از طرف دیگه اگر خرید تضمینی از کشاورزان محترم هم به قیمت حال جهانی بشه، قیمت عادلانه بشه باشه، باز این میتونه خیلی کمک بکنه که این طرح لاغر این اتفاقاتی که ما صحبت کردیم حداقل کمتر اتفاق بیفته، یا لاغر یه کمکی بکنه که این اتفاقات منفی رو جلوگیری بکنه. بله، در این صورت این راهکارها میتونه تاثیرگذار باشه و حتما هم باید این اتفاق بیفته که واقعا این نرخ خرید تضمینی بعضی از محصولات از کشاورزان به قیمت عادلانه، قیمت جهانی صورت بگیره که این مشکل برای بخش کشاورزی به وجود نیاد و زنجیره امنیت غذایی ما، تامین در واقع زنجیره غذایی با مشکل و مخاطره صورت نگیره.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای محمد ناصر عطایی نیا، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع تولید کنندگان سموم دفع آفات. روز به شما خوش و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما و یه خواهشم دارم، ای کاش
بفرمایید
برای همه تصمیم گیری ها تشکل های اقتصادی یک طرف مشورت قرار بگیرن برای تصمیمات بزرگی که در واقع قانونگذاران اتخاذ می نمایند.
قطعا اگر بخوایم کار کارشناسی دقیقی روش انجام بشه، باید همه اون بخش هایی که زینف هستن و میتونن تاثیرگذار باشن در این تصمیم نظراتشون شنیده بشه. روز بر شما خوش.
خیلی متشکرم. روز بخیر.
بله، در برنامه امروز بازارگاه همراه بودیم با خانم مهدوی، خبرنگار خوبمون، چندین خبر رو برای ما خوندن. جناب آقای سید محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی که نظراتشون رو شنیدیم، و دقایق پیش هم گفتگویی رو داشتیم با جناب آقای محمد ناصر عطایی نیا، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع تولید کنندگان سموم دفع آفات. پیش از آقای عطایی نیا، جناب آقای دکتر سعیدی اشاره داشتن به نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیره برای حذف ارز 4200. پیش نیازها رو جناب آقای دکتر سعیدی برای اجرای این سیاست از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید، اگر که قرار باشه که این سیاست اجرا بشه، یعنی بعد از کارشناسی این کار تصمیم گرفته شه این کار انجام بشه، یک سری پیش نیازهای ما حتما نیاز داریم. یکی از اونها بحث ارز ترک نرخیه، یعنی در حقیقت ما نمیتونیم این سیاست رو داشته باشیم و همزمان همون بحث دو نرخی رو ادامه بدیم. خب ضرورت هایی کهش خب به هر حال چون دهک های پایین بیشترین صدمه رو ممکنه در کوتاه مدت ببینن، یکی از کارهایی که میشه انجام داد اختصاص کارت سهمیه کالای اساسیه که به صورت وزنی میتونه به هر نفر تخصیص داده بشه. در اینجا ما ریالی پرداخت، دولت ریالی پرداخت نمیکنه به کسی، چرا که این اختصاص سهمیه باعث میشه که وقتی به صورت ریالی نباشه، علاوه بر اینکه تبعات تورمی نداره، میتونه مانع از در حقیقت رکود در تولید نیز بشه. لذا این یکی از نکاتی است که بعد دولت حتما در نظر بگیره. نکته بعدی که حتما بعد مد نظر قرار بگیره، تامین و تکمیل ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی مصرفی خانواره، یعنی باید حتما این ذخایر رو آماده داشته باشه، حداقل به مدت حالا 6 ماه یا 1 سال، که بتونه در حقیقت این تبعاتی که دوستان بهش اشاره کردن و تبعات درستی هم هستش و چون اشاره میکنن بعضی کلان زمان مناسبی نیست، ولی خب اگر که بتونن این کنترل رو انجام بدن این کار امکان پذیره. یکی از موارد دیگه که میشه حالا از ضروریات اسم برد یا نام برد، اختصاص کارد اعتباری نهادی به تولید کنندگان دام و طیور هست، اونم حالا باز میتونه به مدتی انجام بشه. آزاد کردن واردات صادرات گوشت و دام زنده هستش، در حقیقت ما میتونیم ایران رو شاید به صورت یک هاب در بیاریم، محصولات دامی رو بتونیم از کشورهای ارزان قیمت بگیریم مثل پاکستان و اینها، و بعد به کشورهای عربی و کشورهای همسایه میتونیم این کار انجام بدیم. نکته که حالا میخوام بهش فقط اشاره بکنم این هستش که ما حمایت رو باید از تولید کننده داشته باشیم، بیشتر بحثایی که ممکنه مطرح باشه اینه که ما حمایت از مصرف، اینه نگران مصرف کننده ایم که کاملا درسته که با این سیاست ها شاید بتونیم این رو تا حد زیادی کنترل بکنیم، ولی واقعا اگر ما سیاست دولت در جهت حمایت از تولید کننده باشه، مباحثی که نگرانی هستیم که به هر حال تخصیص یارانه برای واردات باشه و بعد هزینه های دولت از اون طرف افزایش پیدا کنه، اینها رو میتونیم به میزان زیادی کنترل کنیم. به هر حال این بحث بحث خیلی کارشناسی هستش که انشالله امیدوار هستیم که با در حقیقت آزاداندیشی که در این زمینه صورت میگیره توسط هفته مختلف، دولت بتونه این سیاست رو انشالله با موفقیت اجرا بکنه.
انشالله. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباس سعیدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی. همراه برنامه بازارگاه هستید. جناب آقای تفتی چندین پیامک به ما زدن در مورد صادرات دام، باز توضیحاتی دادن اینکه اقتصاد ما دچار خودتحریمی هست و معتقد هستن که نقدینگی و فعالیت بانک‌ها شاید داره به تولید ضربه میزنه. خیلی پیامک اومده. یه بحثی که من الان لازم اینجا بگم اینه که من اولا ممنونیم از همراهی شما، ولی خواهش من اینه که راجع به موضوع روز بازارگاه به ما پیامک بزنید. پیامک‌های زیادی اومده که حالا موضوعات مختلفی رو گفتن، همه هم درسته، ولی اگر بخوایم اینها رو بخونیم عملا به موضوع روز نمیرسیم. جناب آقای دکتر فریدون افراح، کارشناس حوزه اقتصادی، سلام، وقتتون بخیر. جنبندی برنامه امروز رو از زبان شما شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما افراح رو گفتی، گلش رو فراموش برم.
جناب آقای دکتر فریدون گل افراح، بله بله، عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم. من به دقت گوش دادم به بیانات آقایون و استفاده کردم، ولی اینی که ما فقط چاره کار رو این که با عرض 4200 یا نیمایی و غیره بشینیم ترمیم کنیم، اقتصاد کشاورزی درسته که الان میطلبه که هم طرف کشاورز رو بگیره هم طرف مصرف کننده رو، ولی نکته مهم اینی که ما باید زیربنارم بهش بپردازیم که چه کنیم که هم عرض 4200 باشه یا نیمایی و نظارت ها هم کنارش باشه، و هم زیربناهایی مثل این که ما سرمایه گذاری رو باید تشویق کنیم. بدون سرمایه گذاری نمیتونیم به اون اهداف نهایی دست پیدا کنیم. برای اینکه سرمایه گذاری کنیم باید اعتماد سازی کنیم، اعتماد سازی رو افزایش بدیم. برای اینکه اعتماد سازی رو ایجاد بکنیم احتیاج به راهبردهای ثابت و پایدار داریم. این راهبردها وقتی که برای دراز مدت تدوین بشه توسط دولت، بخش خصوصی هم که یعنی صنوف هم همین کار رو خواهند کرد و میتونن اونها هم بر اساس راهبردهای دولتی راهبردهای صنوف رو مد نظر داشته باشن، اونها هم نظارت کنن بر این کار. در برنامه اول ما گفتیم که مصرف کننده رو دخالتش بدیم در کنترل قیمت ها و کیفیت ها، و حالا صنوف هم همچنین کنار اون میتونن باشن. دولت هم اگه حمایتی میکنه، بخواد عرض 4200 رو به کار ببنده، باید ببینیم که اونجایی که میگیم سرمایه گذاری در چی، در زیربناها از جمله مکانیزاسیون. ما وقتی که هزاران میلیارد تومان در مکانیزاسیون غلات و برنج و غیره هزینه میکنیم با عرض 4200، باید ببینیم چرا قیمت غلات و برنج کاهش پیدا نکرده. و علت اینی که بعضی از مسئولان که متولی این کار هستند باید کارنامه هاشون رو ارائه بدن که ما تجربه اندوزی کنیم، ببینیم که حال و آینده چه تمهیداتی را به کار بگیریم که بتونیم آینده سازی کنیم. برای این باعث میشه که ما سال دیگه مجبور بشیم گندم رو به قیمت تضمینی 30-40% گرونتر بخریم. در غیر صورت میگه گندم کار میگه واسمون صرف نمیکنه. یا برنجی که تا 3-4 سال پیش قیمتش 1/3-1/4 فعلی بود الان افزایش بده کرده. بنابراین تمهیداتی از جمله ترمیم زیربناها از یک سو و اینی که کجا ارز 4200 مصرف کنیم که این فهم میل نشه از سوی
بسیار ممنونم از شما.
واقعا موفق و آینده‌ساز کنه.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر فریدون گلفرا، کارشناس حوزه اقتصادی. روز بر شما خوش و خدا نگهدار. بحث ارز 4200 خیلی بحث چالشیه و در این روزهای اقتصاد ما راجبش خیلی از کارشناسا گفتگو کردن و نظرات مختلفی رو گفتن. برای اینکه یه مقدار فاصله بگیریم از این چالش‌ها، یه نفس عمیق بکشیم و بریم سراغ گل و گیاهان آپارتمانی.
داشتن گیاه و نگهداری از اون توی محیط خونه، محل کار، باغچه و حیاط میتونه انرژی بخش باشه و روحیه مثبتی رو به انسان‌ها بده. گیاهی که میخوایم دربارش حرف بزنیم برگنجیریه که به خاطر برگ‌های منحصر به فردش میتونه توی زیبایی محیط هم به ما کمک کنه. برگنجیری با نام علمی مانسترا گیاهی زیبا و پهن برگه که بومی جنگل‌های بارانی جنوب مکزیک و کولومبیا است و تنها بعضی از گونه‌های اون توی ایران پیدا میشن. این گیاه بسیار مقاومه و گزینه‌ای مناسب برای افراد مبتدی در زمینه گل و گیاهه. گیاه برگنجیری به دلیل خلقتش در مناطق گرمسیری برای رشد به محیطی گرم و مرطوب نیاز داره و نسبت به تغییرات دمایی حساسیت زیادی از خودش نشون نمیده. این گیاه باید در نور غیر مستقیم و نیمه سایه باشه و نباید اون رو در مقابل نور مستقیم خورشید قرار بدیم، چرا که نور شدید برگاش رو می‌سوزونه. در کنار پنجره‌های نورگیر بهترین شرایط رو داره و در صورتی که نور کم دریافت کنه برگ‌هاش بیرنگ میشن و بریدگی‌های روی خودشون رو از دست میدن. تنها حساسیت برگنجیری نسبت به آبیاری زیاده و حتماً باید توجه کنیم که در فاصله بین دوتا آبیاری 2-3 سانتی‌متر از خاکش خشک بشه و سپس اقدام به آبیاری مجدد کنیم. برگنجیری رطوبت دوسته و بهترین راه ایجاد رطوبت برای این گیاه ساختن جزیر است. در روزهایی که هوا خیلی گرمه میتونید برگهاش رو غبار پاشی کنید تا رطوبت مستقیماً به گیاه اضافه بشه. برای غبار پاشی ترجیحاً از آب تصفیه شده و یا آب جوشیده سرد استفاده کنید تا نوک برگهاش دچار سوختگی نشن. برگنجیریاتون سبز.
بله، این نفس عمیق برنامه بازارگاه بود. کم کم داریم به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. فراموش نکنید شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 3-4 از در رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با برنامه بازارگاه در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم. حجم پیامک ها زیاد بود. فقط اتفاقی که داره میفته راجع به موضوعات خیلی کلی و مختلف صحبت میشه. سعی بکنید پیامک هایی که ما میفرستید حتما راجع به موضوع روز برنامه بازارگاه باشه. تا برنامه دیگر، روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. امروز ارزش کل معاملات بیش از 23700 میلیارد ریال بود و 4055 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت. این معاملات طی 322051 نوبت انجام شد. شاخص کل بورس با کاهش 420 واحدی به رقم 1,334,283 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم 359 واحد افزایش داشت و 353,771 واحد بود. شاخص قیمت با کاهش 104 واحدی به رقم 330,299 واحد بالغ گردید. در بازار اول رقم شاخص 1,020,148 واحد بود و در بازار دوم شاخص به 2,553,957 واحد رسید. شاخص بازار اول 98 واحد کاهش داشت و در بازار دوم 1,494 واحد کاهش شاخص رو شاهد بودیم. اما شرکت‌هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص‌ها داشتند: نفت و گاز پتروشیمی تامین، موبین انرژی خلیج فارس، پتروشیمی پردیس و تولیدی فولاد سپید فراب کویر بودند. شرکت‌هایی که با بیشترین تأثیرات مثبت روبرو شدند: پتروشیمی نوری، پتروشیمی فناوران، پالایش نفت بندرعباس و ملی صنایع مس ایران. همچنین امروز برترین گروه‌های صنعت به ترتیب به سه صنعت خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی تعلق گرفت. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
محصولات ضد عفونی کننده پاس الکل. پاس الکل تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پاس الکل همیار بهداشت و سلامتی جامعه.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1,000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8,000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3,075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توجه توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و عقد عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار